سادات میرترابی هستم، دکترای ترویج کشاورزی و با بخش کشاورزی شهری در خدمتتون هستم. زندگی شهری باعث شده رژیم غذایی مردم با کمبود ویتامین ها و املاح معدنی لازم برای سلامتی روبرو بشه. در واقع شهرنشینی باعث شده مردم به غذاهایی با کیفیت پایین رو بیارن. با افزایش نیاز به مواد مغذی و کمبود این مواد در زندگی امروزی، راههایی که بتونه این نیاز رو جبران کنه بسیار ضروریه. جوانه های خوراکی یکی از کامل ترین مواد مغذی در بین غذاها هستند که در گروه سبزی ها قرار می گیرن و ارزش غذایی بالایی از نظر دسترسی به ویتامین ها و املاح معدنی دارن. جوانه زدن باعث می شه ویتامین ها، املاح معدنی و پروتئین دانه افزایش پیدا کنه، در حالی که میزان کالری و کربوهیدرات اون کاهش پیدا می کنه. جوانه ها رو میشه با اضافه کردن به سالاد مصرف کرد. سبز کردن دانه گیاهان برای نوروز از رسوم قدیمی ما ایرانی است که همون تولید جوانه است و همه خانم های ایرانی با اون آشنا هستند. میتونید دانه هر نوع سبزی رو سبز و مصرف کنید. آسون ترین دانه ها برای جوانه زدن یونجه، ماش، عدس، تربچه، نخود و گندم هستند. و پس از اونها تخمه آفتابگردون، کدو، کنجد، نعنا، سویا، جو، ذرت و ارزن. به جز سیب زمینی، گوجه فرنگی و لوبیا چشم بلبلی که مسموم کنندن، تقریبا همه دانه ها رو میشه سبز کرد. باید توجه داشت که دانش تازه باشه، پوستش شکسته نباشه و نصف نشده باشه. جوانه ها رو میتونیم درست مانند سبزه عید تهیه کنیم. در این روش سنتی ابتدا دانه ها رو برای چند ساعت خیس میکنیم. بعضی دانه ها زودتر و برخی دیرتر جوانه میزنن. دانه های مثل یونجه، تربچه و کنجد رو لازم حدود 6 تا 8 ساعت خیس کنیم و دانه های مثل عدس، ماش، نخود، سویا و ارزن رو لازم 10 تا 18 ساعت خیس کنیم. در ادامه دانه ها رو در یک سینی یا بشقاب پخش میکنیم و پارچه کتان مرطوبی رو روی اون قرار میدیم. باید توجه داشته باشید که پارچه کتان همیشه خیس باشه. معمولا دانه ها بعد از یک روز ریشه می زنن و بسته به نوع دانه بعد از 3 تا 5 روز جوانه می زنن. بعد از جوانه زدن اونها رو مرطوب نگه دارید تا کمی بیشتر رشد کنن. پس از 1 تا 2 روز موندن در جلوی نور خورشید جوانه آماده مصرفه. جوانه آماده شده رو می تونید در ظرفی در بسته در یخچال نگهداری کنید و به تدریج مصرف کنید. گذاشتن جوانه در یخچال باعث توقف رشد اون میشه و این کار باعث میشه بتونیم جوانه ها رو برای مدت طولانی تری نگهداری و مصرف کنیم.
ای سراینده در دل خاک، به سرا غزل نفس کشیدن را با وزن دلنگیز نهال ها، نهال هایی که سر بر شانه های تو می گذارند و قد می کشند، قد می کشند تا روزی به میهمانی جان ها رسند و سفره های رنگین را تصویر کنند. راز غیرت و بخشش تو را فقط خدا می داند، آن که برای تعالی حیات و رزق و روزی تو را واسطه کرده است. برخیز کشاورز، برخیز و بر کبیرستان هایی ترک خورده ردایی سبز بپوشان. برخیز و بر بوم هستی توسم گندم و زیتون بنگار. برخیز و هدیه کن سبزی نگی را.
بخش کشاورزی شهری رو با صدای همکار خوبم خانم دکتر مهدی سادات میرترابی شنیدیم. با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با محصول غذایی برنج هست. مهمان برنامه جناب آقای دکتر بهمن امیری لاریجانی هستند. آقای دکتر، بحث عادات کشاورزان در مصرف نهادها چه تأثیری بر روی سلامت محصول و سلامت خود کشاورزان میگذاره و در این رابطه چه کارهایی رو برای افزایش سلامت محصول در دستور کار وزارتخونه داریم؟
بله، خب اگرچه ما خوشبختانه در سالهای اخیر به یمن ترویج و آموزشی که انجام شده و شبکه مجازی که راه افتاده، ما شاهد به اصطلاح آموزش بیشتری نسبت به سالهای گذشته هستیم و خوشبختانه کشاورزان علاقه بیشتری به دریافت مباحث نوین و دانش روز دارند. اما با توجه به این که ما بالغ بر شاید 1 میلیون نفر بهره بردار شالیکار داریم،
بله،
و شاید حجم زیادی از بهره برداران کشور رو تشکیل میدن، ضرورت ترویج و توسعه تکنولوژی و آموزش‌های کاربردی بسیار بسیار احساس میشه. ببینید، متاسفانه کشاورزان ما در مصرف نهادهای شیمیایی بسیار بسیار بیرویه مصرف میکنن. مشاهداتی که بنده خودم در عرصه‌های زراعی دارم، کشاورزان برای مثال کودهای شیمیایی از جمله کود اوره رو در مقادیر بسیار بسیار زیادی استفاده میکنن. اگرچه ما کشاورزان خبره و نمونه بسیار خوبی هم داریم، ولی اگر بخوایم میانگین بگیریم خیلی خوشحال کننده و خوشایند نیست مصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیایی. برای مثال توصیه های تحقیقاتی مصرف کود شیمیایی رو شاید بین 100 تا 200 کیلو مثلا کود اوره رو در هکتار داره برای ارقام مختلف، اما ما کشاورزانی هستن که شاید بالای حتی 300 کیلو 400 کیلو گاهی اوقات شاید هم ارقام بیشتر رو مصرف کنن. خب مستحضرید که کودهای شیمیایی خب راندمان جذب بسیار پایینی دارن. برای مثال راندمان جذب کود اوره شاید چیز حدود 30-35% باشه و بقیه کجا میره؟ خب یا فرونشت میکنه به آبهای زیرزمینی یا تسعید میشه و ما آلودگی نیترات رو متاسفانه در اکوسیستم شالیزاری شمال کشور زیاد داریم.
بله.
در چاهای آب خب این آلودگی ها زیاده. خیلی از روستاهای ما از این چاهها برای آشامیدن استفاده میکنن. خب مستحضرید شما که سرطان های روده، مری و معده حاصل نیترات بالا هستن که بخش زیادی از خروجی های زهکش ها و فرونشت های کشت واقعا حاصل میشه. و خب متاسفانه بحث مصرف سموم هم هست. اگرچه طرح‌های بسیار خوبی ما در بحث مدیریت تلفیقی مبارزه با بیماری‌ها و آفات داشتیم، در بحث زنبور تریکوگراما، در بحث مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی، ولی با توجه به
ببخشید من میونه صحبت هاتون اشاره کردید به عنوان تخصصی مدیریت تلفیقی آفات، با توجه به اینکه ضمن اینکه ممکنه خیلی از این در واقع شنوندگان ما جز این 1 میلیون نفر بهره بردار شالیکار باشن، مخاطبین عام هم مخاطب این برنامه ما هستن. منظور از مدیریت تلفیقی آفات رو میتونید خیلی خلاصه اشاره بفرمایید؟
بله، عرضم خدمت شما شنوندگان عزیز اینی که خب یکی از ساده ترین و میشه گفت که شناخته شده ترین راه های کنترل آفت سمپاشیه.
بله.
یعنی ما یک سم شیمیایی رو بر علیه یک عامل خسارزا مصرف میکنیم. در مدیریت تلفیقی سایر راهکارها از جمله به اصطلاح کنترل مکانیکی و کنترل بیولوژیکی و کنترل زراعی. خب در کنترل زراعی مثلا شما تاریخ های کاشت رو میتونه تغییر بدی. در کنترل مکانیکی حتی میتونی با ادوات مکانیکی کنترل کنی آفات رو، و در کنترل بیولوژیک میتونی از یک حشره مفید یا از یک موجود مفید بر علیه آفات استفاده کنی. پس ما مجموعه از روش های کنترل زراعی، کنترل مکانیکی، کنترل بیولوژیکی رو در کنار کنترل شیمیایی داریم. یعنی به این صورته که کنترل شیمیایی ما همیشه میگیم که آخرین راهکاره، تنها راهکار نیست. این تعریف کنترل مدیریت تلفیقی است که حالا دوستانی که یک مقدار میخوان با واژه علمیش هم آشنا بشن، Integrated Pest Management یا IPM
بله.
مدیر تلفیقی مبارزه با آفات.
هدف هم در واقع این هستش که ما بتونیم با کاهش سموم و مواد شیمیایی سلامت محصول رو ارتقا بدیم.
بله، البته نگفته نماند خانم دکتر، کشاورزان ما با دانش بومی که داشتن خیلی هاشون میدونن که سنجاقک و عنکبوت در شالیزار پروانه ساخار رو کنترل میکنه.
بله.
خیلی هاشون میدونن که با خیلی از گیاهانی که حتی مثل گیاه لرگ، اونها خب یک گیاهان بومی است که در مازندران کشاورزان رو میجوشونن، حتی الانش هم از اسارش بر علیه شاید ساحار استفاده کنن. به این مفهوم نیست که کشاورزان ما بسیار آگاه و علاقمند هستن، اما به خاطر متاسفانه سیاست‌های کشتی که الان وجود داره، برای مثال دوبار کشت برنج در سال که الان به خاطر تغییر شرایط اقلیمی واقعا سطح زیرکشش زیاد شده، اگرچه خب یک مزایایی داره که تولید رو افزایش میده، اما متاسفانه چرخه زندگی آفات رو هم بسیار بسیار زیاد کرده و باعث شده که مبارزه شیمیایی یک مقدار غلظتش داره افزایش پیدا میکنه و این مقدار نگران کننده میشه.
خیلی ممنون ای دکتر از توضیحات خوبی که دادین. با بخش کشاورزان آینده شنوندگان عزیز همراه ما باشید.
کشاورزان آینده.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان رادیو سلام. برنامه از مزرعه تا سفره. این جان محمد زاره، فرزند علی‌مراد زاره هستم، ساکن شهر مرودشت از استان فارس، دانش آموز سال 11 هم رشته کشاورزی شاخه زراعت از مدرسه پردیس علی‌آباد کمی. یکی از دلایلی که این رشته رو انتخاب کردم از روی علاقه شخصی خودم بود و دلیل دیگه هم که این رشته رو انتخاب کردم چون شغل خانوادگیم هست و میخواستم بین مردم اون رو ترویج بدم. چون الان ما با کمبود آب مواجه هستیم، با آموزش میتونیم کشاورزی ساده رو به کشاورزی نوین تدریج بدیم. من در حال حاضر مشغول به کشت 1 هکتار گوجه فرنگی و 0.5 هکتار ذرت هستم که من در این زراعت از کود زیرکش یا کود پایه استفاده کردم که از کودهای حیوانی برگرفته می شود و باعث کاهش کودهای شیمیایی می شود و از آبیاری قصری که آبیاری نوین هست استفاده کردم که هم باعث کمیت و کیفیت محصول می شه و هم باعث کاهش هدر رفت آب میشه. کشاورزی نوین همیشه متمرکز بر این بوده که با بیشترین و ارگانیک ترین محصول از کمترین امکانات و هدر رفت ها داشته باشیم و ما در این راستا میتونیم با آبیاری نوین یکی از راه های حیات بخش به جامعه و طبیعت باشیم، چه در زمین های کوچک و چه در زمین های وسیع. من از دوستان و دانش آموزان عزیز که علاقمند به کشاورزی و پیشرفت هستند توصیه میکنم در رشته کشاورزی به خصوص شاخه زراعت ثبت نام کنند تا با سواد بیشتر کنار هم زندگی بهتری را برای عرف جامعه و جهان ورق بزنیم. در آخر تشکر میکنم از تمامی مسئولان محترم، به خصوص از جناب آقای دکتر بوستانی، جناب آقای مهندس ترابی، آقای مهندس خیری، آقای مهندس نامداری و معاونت آموزش پرورش استان فارس و همچنین برنامه خوب از مزرعه تا سفره و شبکه رادیو سلام.
زمین تشنه است، تشنه رویش با لحظه هایی به رنگ بارش. زمین منتظر است، منتظر زندگی با ضربا هنگ سبزینگی. زمین بیتاب است، بیتاب تصویری از تراوت در دل ذره ذره وجودش. زمین چشم به راه است، چشم به راه دستانی سرشار از ذوق کاشت و شوق برداشت.
بخش کشاورزان آینده رو با هم شنیدین. توامندسازی و هدایت شغلی جوانان و نوجوانان برای احراز مشاغل زنجیره تولید و ارزش محصولات کشاورزی از وظایف مهم سیستم آموزشی کشور هست، چه به صورت رسمی چه در قالب آموزش‌های غیر رسمی، رشته‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای در هنرستان‌ها. در واقع جوانان علاقه‌مند رو برای ورود به عرصه کاشت و داشت و برداشت و تولید محصولات کشاورزی با دانش و آگاهی و مهارت‌های کافی آماده می‌کنند. در خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر بهمن امیری لاریجانی هستیم. آقای دکتر، توضیحات خیلی خوبی رو دادید. اشاره بکنید به اینکه طرح‌های اقتصادی کردن تولید برنج در وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر اهمشون رو در واقع توضیح بدید.
بله، عرضم خدمت شما که خب ما بحث جایگزینی ارقام پرمحصول خدمتون عرض کردم، یا به عبارتی توسعه و ترویج کشت ارقام پرمحصول یکی از طرح بسیار مهمه، اما مهمتر از اون بحث یک پارچه سازی اراضی شالیزاری و مکانیزاسیون از مهمترین و به نظر من پایه‌ای‌ترین و کلیدی‌ترین طرحی است که زیربنای همه طرحی ماست. ببینید، من توی جلسه قبل خدمت شما هفته قبل عرض کردم که ساختار زمینداری و نظام بهره‌برداری و ساختار تولید ما دچار مشکله.
بله.
ببینید، یکی از مهمترین ملزومات کشت مکانیزه برنج که بهره‌ور می‌کنه تولید رو و ضایعات رو کم می‌کنه، صعوبت رو کم می‌کنه، زمان رو کم می‌کنه و مطلوبیت رو افزایش میده و تعداد نیروی انسانی درگیر رو به شدت کاهش میده، زیرساخت و پیش نیازش یکپارچه سازی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری. خب طرح تجهیز و نوسازی خب یک طرح بسیار هزینه وریه، خب هم فایننس میخواد و هم مشارکت های مردمی. اگرچه کارهای زیادی انجام شده، اما با توجه به سطح زیرکشی که ما داریم هنوز ما میشه گفت که به نیمه راه هم نرسیدیم. بنابراین تسری در اجرای پروژه های زیربنایی و آب و خاک که همون تجهیز نوسازی و یک پارچه سازی ارزش شالیزاری باشه و متعاقب اون هم توسعه کشت مکانیزه، اگرچه خوشبختانه ما الان بالای شاید به جرئت میتونیم بگیم 95% برداشت ما مکانیزه است در کشور. خب ما در حوزه کشت هم خوشبختانه این چند سال اخیر در دولت تدبیر و امید زحمات زیادی کشیده شده و ماشین‌های نشاکار زیادی وارد عرصه شده و همونجوری خدمت شما گفتم شیوع کرونا هم به نوعی حالا مضرات زیادی داشته، ناراحتی زیادی و از دست دادن هموطنان عزیز، اما شیوع کرونا حداقل یک موهبتی که داشته کشت مکانیزه به شدت رواج داده و کشاورزان به این سمت رو آوردن.
کلا زندگی بر پایه تکنولوژی رو یه مقدار
بله، بله.
ما رو باش عجین تر از قبل کردن.
یه نکته دیگه هم که بنابراین ما ارقام پرمحصول، مکانیزاسیون، بحث یک پارچه سازی و یکی دیگر از بحث بسیار مهم ما هم در بحث اقتصادی کردن تولید، مدیریت مصرف آب و پروژه هایی که میتونه مصرف آب رو کاهش بده که باز هم برمیگرده به همون ساختار زیربنایی، یعنی یک پارچه سازی ارزی شالیزاری و ایجاد کانال های آبیاری و زهکشی میتونه زیرساخت آبیاری رو فراهم کنه. اگرچه خدمتتونم عرض کردم که ترویج و توسعه سیستم های جایگزین کشت غرقابی مثل خشککاری و کشت های جایگزین و تناوب های کشت هم در نظام شالیزاری که باعث افزایش بهره وری و افزایش درآمد شالیکاران بشه میتونه از طرحهای اولویت داره دیگر بخش برنج باشه و ترویج و توسعه کشت های دوم و سبزیجات زمستانه بعد از برداشت برنج هم تکمیل کننده پروژه اقتصادی دولت میتونه باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. مهمان ارجمندی پشت خط هستن جناب آقای مهندس ابراهیمی، معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور. جناب آقای مهندس سلام عرض میکنم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت مهمان گرامیتون و جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای مهندس. آقای مهندس، سیاست هایی که در سازمان نظام مهندسی برای سالم سازی این محصول ارزشمند در کشور دارید رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
موضوع سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی یکی از چالش های اساسی تمام دنیا است امروزه و افزایش آگاهی مصرف کنندگان و نگرانی هایی که از وجود بقایای سموم، آفتکش ها، آنتیبیوتیک ها، داروهای دامی، کودهای شیمیایی، ارزم دور شما که و مواد نگهدارنده و فلزات زنگین، آنچه که به اصطلاح تهدید میکنه سلامت محصولات کشاورزی رو، دنیا رفتن به سمت تدوین و به اصطلاح اجرای استانداردهای عملیات خوب کشاورزی.
بله.
استانداردهای GAP یکی از به اصطلاح استانداردهای جامع و کاملی هست که هدف به اصطلاح در واقع اون به حداقل رسوندن آلودگی‌های فیزیکی شیمیایی در محصولات کشاورزی، بهبود راندمان مصرف و کاربرد کودها و سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی، بحث ایمنی زیستی و حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های کشاورزی، بحث بهداشت حرفه‌ای کشاورزی و خود کشاورزان و تولید کنندگان، یعنی سلامت محصول، تولید کننده و مصرف کننده هدف اصلی به اصطلاح استاندارد عملیات خوب کشاورزی. من عرضم بزرگ شما که تعریفیه که در استاندارد ملی از به اصطلاح عملیات خوب کشاورزی یا GAP که اصطلاحاً گپ هم گفته میشه،
بله،
که عملیات مطلوب یا خوب کشاورزی، مجموعه عملیاتی که مربوط مدیریت تولید محصولات کشاورزی، کاشت، داشت، برداشت، عرضم بزرگ شما که بسته‌بندی، نگهداری و حمل و نقل، برای اینه که ما بتونیم آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی رو به حداقل برسونیم و ایجاد امنیت غذایی در زنجیره غذایی به اصطلاح من نظر این استاندارد هست. سازمان نظام مرزی کشاورزی خوشبختانه در چند سال گذشته اقدام به تدوین استانداردهای عملیات خوب کشاورزی تمام زیربخش‌های کشاورزی کرده و بیش از 35 استانداردهای تولید محصول سالم ایران بر مبنای پروتکل‌های جهانی یوروگپ و گلوبال گپ رو به اصطلاح تدوین کرده و به عنوان آیین کار مهندسی امروز در اختیار تمام کارشناسان، تولید کنندگان و تمام علاقمندانی که میخوان محصولشون رو با اصول علمی و فنی استاندارد از نظر به اصطلاح کیفیت تولید بکنن، این الان سازمان نظام مرزی اینها رو تدوین کرده و در اختیار جامعه بهره‌برداران قرار داده.
خیلی ممنون آقای مهندس، ممنونم از توضیحات خوبی که ارائه فرمودین، سپاسگزارم. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چه زیبا دیدنی است هنگامی که دهقان و کشاورز بیل بر دوش به گاه غروب خورشید با چهره خسته اما امیدوار و بانشاط از سر زمین به خانه باز می گردند و شبانگاه که بر سفره می نشینند ناخودآگاه به خود می بالند که از رزق حلال می خورند و آنچه بر سفره دارند حاصل تلاش های بی پایان و عرق های ریزانی است که از بام تا شام داشته و با بهره وری از آب و خاک توانستند به محصولی دست یابند که غذای او و بسیاری از هم نوعانش را فراهم می آورد و سبب بقای حیات آنان می گردند. بدین سان کشاورزان گنجینه های خداوند بر روی زمینند، چه از آب و خاک، دانه ها، میوه ها، گل ها و گیاهانی برمی آورند که از سوی خوراک و بخشی از پوشاک و دیگر نیازمندی های آدمیان را فراهم می آورد و صرفی به زمین زیبایی و طراوت می بخشد و به آدمیان شادابی و امید.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از مطالب خوبی که ارائه کردید. عصرتون بخیر. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه که تا این موقع همراه ما بودید، از عوامل فنی برنامه و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو در اختیار بخش کشاورزی قرار دادن، بسیار سپاسگزارم. سلامت و پایدار باشید، خدا نگهدار.
بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیر، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی،
وای چه عالی، چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دلتنگم و عاشق با تو خوش دنیا، ای عشق یگانه تنها تو رو میخوام. من آینه تو، تو آینه من، چشم تو چراغه، یه چراغ روشن. از عشق تو سرشارم، دل واپس دیدارم، تو حال منو داری، من حال تو رو دارم. از عشق تو سرشارم، دل واپس دیدارم، تو حال منو داری، من حال تو رو دارم. میرم خودت میدونی هرگز از پیشت نمیرم. دلتنگ صداتم، محتاج نگاتم، تا لحظه آخر عاشقم با هاتم. دلتنگ صداتم، محتاج نگاتم، تا لحظه آخر عاشقم با عشق تو سرشارم، دل واپس دیدارم، تو حال منو داری، من حال تو رو دارم. از عشق تو سرشارم، دل واپس دیدارم، تو حال منو داری، من حال تو رو دارم. پاد بمیرم خودت میدونی هرگز از پیشت نمیرم. دلتنگ صداتم، محتاج نگاتم، تا لحظه آخر عاشقم با هاتم. دلتنگ صداتم، محتاج نگاتم، تا لحظه آخر عاشقم با هاتم. عشق تو سرشارم، دل واپس دیدارم، تو حال منو داری، من حال تو رو دارم. از عشق تو سرشارم، دل واپس دیدارم، تو حال منو داری، من حال تو رو دارم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری